صفحه 143، ضابط المفهومه به شکل عام، ضابطه و معیاری که مفاهیم اصولی دارند به صورت کلی معیار و ضابطشون چیست. عرفنا ان دلالت الکلام علی المفهوم، در صفحه قبل اینو شناختیم و گفتیم که کلام اگر بخواهد دلالت بر مفهوم داشته باشد از نظر اصولی، مفهوم از نظر اصولی تعریف چیه؟ الانتفاع عند الانتفاع. زیر خط بکشید تو امتحان هم خیلی راحت انتفاع عند الانتفاع رو درست بفهمید و بیان بکنید. خلاصه بحث مفاهیم همش همین الانتفاع عند الانتفاع، یعنی انتفاع طبیعی حکم عند انتفاع اون قیدش، طبیعت حکم بپرد و منتفی شود هنگامی که قیدی که براش مولا بیان کرده بود نباشد و منتفی باشد. و مثال های مختلفش در صفحات آینده خواهد آمد که در صفحه قبل پایین صفحه هم همین تعریف رو داشتیم. گفتن المفهوم انتفاع طبیعی الحکم المنطوق عند انتفاع القید الذی رو به تبع. بعد کردید همون رو اینجا خلاصش کردن و میخوان دو بخش مهمش رو توضیح بدن. فرمان این مفهوم به حاجت الی ربط خاص، چه اتفاقی داره میفته بین این حکم و اون قیده که باعث میشه اگر اون قیده نبود طبیعی حکم ما هم چی بشه؟ منتفی بشه. این ارتباط بین حکم و قید چیست؟ الانتفاع عند الانتفاع چگونه رخ میده؟ و سؤال ما هو ذلک الربط الخاص، اون ارتباطی که بین این حکم و قیدشون هست چه ربطیه؟ و من المعروف انه عبارتون عن رکنین تالیین. معروف میگن اینه که میگن این رابطه بین حکم و قید که باعث مفهوم گیری میشه این دو رکن رو و این دو بخش رو باید داشته باشه تا ما بهش مفهوم بگیم و باعث انتفاع عند الانتفاع بشه. رکن اول و شرط اول ان یکون ارتباط الجزاء به شرط، مثلا اگر حالا به شرط مثلا رو آوردن، برای چی کلمه مثلا رو آوردن؟ به خاطر اینکه بحث رو بردن توی ارتباط جزا و شرط، و شرط یکی از انواع مفاهیمه. یادتون هست دیروز اشاره کردم دیگه، ما مفهوم شرط داریم، مفهوم وصف، غایت، عدد، استثناء، اینا انواع اقسام مفاهیم. اینجا به عنوان مثال ارتباطی که بین جزا و شرطش در مفهوم شرط میخواد نتیجه گیری بشه رو دارن مثال میزنن. شما میتونید وصف هم بگید، استثناء و غایت و غیره را هم بگید. ان یکون ارتباط الجزاء به شرط مثلا من ارتباط المعلول به علت المنحصره. معروف این استش که میگه رکن اول بحث علت منحصره بودن هست. زیر علت منحصره خط بکشید. پس رکن اولی که باعث مفهوم گیری میشه و باعث میشه که جمله ای دارای مفهوم اصولی بشه این استش که اون قیده چی باشه؟ علت منحصره حکم باشه. مثلا وقتی حضرت میگن گوسفندی که تکان، اگه گوسفند تکان خورد حلاله، تکان خوردن باید علت منحصره باشه برای حلال شدن گوسفند. اذ لو کان الربط بینهما مجرد اتفاق بدون لزوم، اگر قرار باشد که ارتباطی که بین این حکم و قیدمون هست، بین حکم و قید یعنی چه؟ بین حلال شدن گوسفند و تکان خوردن دست و پای اون، اگر قرار باشه که اینها هیچ علیت و لزومی حتی بینشون نباشد، صرف اتفاق باشه، این که اصلا معنا نداره که خدا بیاد بگه که به فرض هنگامی که دست و پاش تکون خورد شما بخورد، نه، دو چیزی که بین هم هیچ لزوم و ارتباطی ندارن به هم دیگه ربطی معنی نداره بده. مثلا هم بیاد خدا گفته باشه یا علمی گفته باشن که هنگامی که کلاغی از اون ور پرید این گوسفند حلال است میتونی بخوری، ما چه ربطی به هم دارن؟ باید یه ربطی باشه بین تکان خوردن دست و پای این و از کنم که حلال شدنش. یا اینجا که مثلا میگن اگر مکلف مرد است بره نماز جمعه، باید ربطی و لزومی باشه، بالاخره نماز جمعه حضور در این مراسم سیاسی اجتماعی لوازمی داره، مسائلی داره، مردا واجب براشون حتما حضور پیدا کنن، خانم‌ها براشون واجب نیست، بالاخره یه لزومی باید بین این دو تا باشه. او کان اللزوم بدون علیت، یا اصلا لزومی باشه ولی لزوم هیچ گونه علیتی بین این دو وجود نداشته باشه. ما یادتون هست در منطق اقسام برهان لمی که به برهان انی که میگفتیم گاهی وقتا ملازمه بود، منتها نه بین علت و معلول، بین دوتا معلول یک علت. اونجا بین دوتا معلول یک علت ملازمه هست، اما علیت بینشون نیست. مثل اینکه میگفتیم این موز خراب است، موز بغلیش هم خراب است به خاطر اینکه خوششون خراب است. خب اینجور نیستش که بین این موز و این موز چندان علیتی باشد. میگن اگر باز علیتی هم بین این دو نباشه، باز هم ربطی نداره که شارع این دو رو به هم مرتبط کرده باشه. ببینید این دو سه خط، طرف میخواد هی قدم به قدم حرف خودش رو اثبات بکنه. میگه اگر که شارع اومده گفته گوسفندید اگر تکان خورد شما حلالت بخورید، این تکان خوردنه رو من میفهمم. اولا یک چیز بی ربطی نیست، حتما ربطی داره. این ربطش به عنوان ملازمه هست، بالاتر از ملازمه علیت هست، بالاتر از علیت منحصر بودن هم هست. هی پله پله میخواد این حرف خودشو ثابت بکنه که باید حتما این قیده علت منحصره برای این حکمه باشه. این حرفو داره میزنه و تو پایین صفحه مصنفمون کلا رد میکنه از علیت منحصر. میگه چه لزومی داره که اینقدر علیت منحصر شما میخوای ثابت بکنی برای این قید؟ بنابراین مدعی داره میگه که او کان اللزوم بدون علیه، لزومی هم اگر باشه علیت نباشه، باز هم چندان معقول نیست ارتباطی بین اینها. او کانت العلت غیر منحصره، یا علت هم باشه علت منحصر نباشه، لتوفر علت اخرى. گاهی وقتا میبینیم که مثلا وجوب اکرام زید میتونه خونه آمدن علتش باشه، میتونه به یتیم بودن، فقیر بودن، عالم بودن، هر چیز دیگه علت اکرام زید باشه و آمدن به خانه علت منحصر نباشه. اگر که هر کدوم از این اتفاقا بیفته، اون مدعی داره اینا رو میگه، نه مصنف ما، مدعی داره اینا رو میگه، میگه اگر هر کدوم از این اتفاقات بیفته، ما شاهد این هستیم که جمله ما مفهوم ندارد. فلا ینتفی الجزاء به انتفاع الشرط، دیگه معقول نخواهد بود که اگر شرط ما منتفی شد جزامونم منتفی بشه، که منظورش چیه؟ مفهوم داشتنه. پس منظور این مدعی این استش که میگه که باید حتما اگر میخواهد جایی با انتفاع قید حکممونم منتفی بشه، نه تنها بین این حکم و قید لزومی باشه، بلکه باید علیت هم باشه، بلکه باید علیت منحصر هم باشه. لامکان وجودهی به علت اخرى، اگر علت منحصر نباشه خب میتونه علتهای دیگه ای باعث این حکم بشه. چه معنا داره که ما طبیعی اون حکم رو منتفی کنیم؟ درک کردید؟ پس خلاصه این پاراگراف این شد که مدعی میاد میگه که اگر شما میخواهید به وسیله نه انتفاع این قید طبیعی این حکم رو منتفی کنید، حتما حتما باید این قیده شما علت منحصره باشه برای ایجاد شدن این حکمتون. که خانم رضایی سوال کردن چی باعث می شود که ما با انتفاع قید حکممون رو منتفی کنیم؟ مدعی داره اینو میگه، میگه که به خاطر این است که این قید شما علت منحصره این حکم است. مثل یک کلیدی که فقط تنها راه روشن کردن این مهتابه این کلید است. در اینجا میگیم اگر کلید را بزنی مهتابی روشن می شود، طبیعتا وقتی که نزنی کلا مهتابی روشن نمی شود، چون هیچ کلید دیگه ای نمیتونه اینو روشن کنه. مدعی داره اینو میگه وقتی که شارع گفته اگر گوسفند تکان خورد بخور، ما میفهمیم که این تکان خوردنه مثل این تنها کلیده هست که فقط این کلیده میتونه مهتابی روشن کنه، فقط تکان خوردن گوسفنده که میتونه حلالش کنه، فقط مرد بودنه که میتونه نماز جمعه رو واجب کنه، فقط بیابانی بودنه که میتونه زکات گوسفند رو واجب کنه. اگر اینها نباشن، چون اینها علت منحصره هستند، با نبودشون طبیعی حکممون کلن منتفی میشه. این ادعای طرف هستان داره میگه که این قیدها همشون علت منحصره هستن برای به وجود آمدن این حکم. این رکن اول، این شرط اولمون. از ثانی بخش دوم این ارتباط بین حکم و قید این استش که ان یکون المرتبط به تلک العلت المنحصره هو طبیعی الحکم دون شخصه. این استش که طبیعی یلفق دون شخصه، این استش که آن چیزی که ربط پیدا کرده به این علت منحصرمون طبیعی حکممون باشه، که توضیح دادم طبیعی حکم انواع افرادی که ممکنه شما تصور کنید برای حلال بودن گوسفند، همه افراد حلال بودن گوسفند منحصر است در تکان خوردن دست و پای او، همه انواع وجوب نماز جمعه منحصر است در مرد بودن مکلف، همه انواع زکات گوسفند منحصر است در بیابان چر بودنش. نه میخوام تحلیل بکنم بگم دقیقا چه چیزی باعث می شود که ما مفهوم بگیریم. دلیل ضابطه مفهوم گرفتن نظرمون این است در علم اصول، بخواهم تحلیل کنیم که با ضابطه‌ای که باعث میشه ما بتونیم از بعضی جمله ها مفهوم بگیریم چیست. این ضابطه دو بخش و دو رکن داره، یکی این که ما اون قیدمون علت منحصره برای رخ دادن اون حکم باشه، و بخش دیگر هم ضابطه‌مون نستش که اون چیزی که مترتب بر این قیده هست تمام از کنم که تمام افراد این حکممون باشه. تقریبا اگر از این بعد 5% متوجه شدید کافیه، یه خیلی بیشتر به ذهنتون فشار نیارید که بخواد 5% کافیه. ببخش از ثانی با توجه به سن و سال و مسائل دیگه از ثانی ان یکون المرتبط به سن، همینه منظورم همونه دیگه. از ثانی ان یکونه، نه بالاخره این بحثا یهو ورود به بحث مفاهیم، بعد هنوز ما مثال های مختلفش رو نخونیم، گفتم ما انواع افسانه مفاهیم رو که در آینده بخونیم یواش یواش بحث های این بحث براتون جا میفته، متوجه میشید که اولاش چی گفتم. شما سوال داشتی؟ بفهمید. از ثانی ان یکونه مرتبط به تلک العلت المنحصره و طبیعی الحق دون شخص، بخش دیگری از اون ضابطه مفهوم دار بودن جملات این استش که آن چیزی که ربط پیدا کرده به اون علته که همون قیدمون باشه، طبیعت حق ربط به این قید پیدا کرده باشه نه شخصش، و الا اگر فقط شخص حق ارتباط پیدا کرده لم ینتفع طبیعی به انتفاع تلک العله، بله شخص حق منتفی میشه با منتفی شدن اون علته، که در صفحه قبلم گفتیم این به خاطر همون بحث اعتراضی بودن قیوده و قد عرفت ان المفهوم. اما گفتیم که اگر ما میخوایم وارد بحث مفاهیم بشیم منظورمون انتفاع طبیعی حکم است نه فقط شخص حکم. پس معلوم شد ضابطه مفهوم دار بودن تشکیل شد از دو بخش، یکی این که طبیعت حکم منتفی بشه هنگام منتفی شدن قیدمون. به چه دلیل این طبیعی منتفی میشه هنگام منتفی شدن قید؟ به خاطر علت منحصره بودن این قیده. مرحوم مصنفمون جایزه فرما که من علت منحصره رو خیلی نمیپسندم، فرمان که هازا مازوکر، این نظری است که گفته شده و یرا دهو، رد میکنیم این نظریه رو. ان رکن ثانی و این کانت هامن، رکن دوم که بحث طبیعت حکم بود رو که ما میپذیریم، حرف درستیه، مفهوم داشتنم یعنی همین. الا ان الاول مرفوض لوجهن، اما حرف اولیتون که گفتید این قیده باید حتما علت منحصره باشه، ما میگیم چه لزومی داره علت منحصره باشه؟ آیا واقعا تکان خوردن دست و پای گوسفند علت منحصره است برای حلال شدنش؟ نه، میتواند تکان خوردن این گوسفند علت منحصره نباشه، انحصاری داشته باشد، علیت نداشته باشد، حتی انحصار نداشته باشه، صرف توقف و ارتباط کافی است. توی پایین صفحه کلا همین حرفو دارم میزنن، میگن علیت منحصره برای این قیده هیچ لزومی نداره، فقط این قید لازمه که یه ترتب و توقفی بین این قید و اون حکم باشه. فرمان ان ثبوت المفهوم لا يتوقف على كون شرط مثلا علتا تامتا للحد، این که ما مفهوم بخوایم بگیریم از جمله شارع توقفی و منتظری نباید باشیم که شرطمون چی شد، مثلا اگر دست و پای گوسفند تکان خورد علت تامه برای حکممون باشه که گفتن گوسفند حلاله. واقعا دست و پای تکان خوردن گوسفند علت تامه است برای حلال شدنش؟ نه، بل یکفی کونه جزء علت منحصره، جزء علت باشه، جزء علت بودنش کافیه، لازم نیست تمام علت باشه. همونطور که میبینیم بالاخره مسلمان بودن ذابح لازمه، بسم الله گفتن، رو به قبله بودن، اینا همش لازمه، اینجور نیستش که تمام علتش تکان خوردن گوسفند باشه. پس علت منحصر بودن چندان حرف درستی نبود. فالمهم خب انحصار دون العلیه، یک انحصاری وجود داشته باشه، یعنی فقط وقتی این گوسفند حلال میشه که تکان خورده باشه، علیت هم نباشه طوری. در قسمت دوم انحصار هم رد میکنم، یعنی انحصار هم لازم نداره، نه انحصارش نه علیتش، هیچ کدومش ضرورت ندارد. انه یکفی لثبوت المفهوم لشرطی، مثلا همین جمله شرطی که فرمودن اگه گوسفند تکان خورد حلال است، کافی است کونها دالتن علی توقف الجزاء علی الشرط، زیر توقف حد بکشید. توقف یعنی متوقف باشد، مترتب باشد حلال شدن گوسفند بر تکان خوردن دست باشه، متوقف باشد زکات گوسفند بر بیابان چر بودنش، همین کافی میشه. الان در صفحات بعد همینو قشنگ توضیح میدن که ما از کجا میفهمیم که توقف و ترتبی، از همین که شارع اومده اینو بر این متوقف کرده و بیان کرده. یاد کردی؟ شارع لغو نمیگوید، از لغو نگفتن میفهمیم. کسی که حکیم هست علکی نمیاد بیه که اگر گوسفند تکان خورد حلال است، پس حتما توقف و ترتب دارد دیگه. چیش نه دیگه نه نه نه، خب اونا رو رد کردن دیگه، گفتن نه علیت نه انحصارش بیرون لازم نداره، فقط توقف کافیست، یعنی در نظر شارع تکان خوردن یعنی در حقیقت حلال شدن متوقف بر تکان خوردنه، نه اینکه بخواد علت تامش باشه. برای شارع اهمیت داشته مسئله تکان خوردن در سوپای گوسفند، گفته تا وقتی که این تکان خوردن رخ نداده گوسفند حلال نیست. خب این ما همین میشه مفهوممون دیگه، ما همینو کار داریم. نه اولویت نیست، ترتب لازمه که توضیح میدم. و من فرمان یک فیل ثبوت المفهوم لشرطیه، مثلا باز مثلا رو میارم که بحثشون رو بدن روی شرطیه، جمله‌های وصفیه و استثنائیه هم باز داره مفهوم هستش که اینجا حرفی ازش نداریم. فعلا کافیست برای اینکه جمله شرطیه مفهوم داشته باشد، کافیست کونها دالتن علی توقف الجزاء علی الشرط، صرفا توقف و ترتبی داشته باشه کافیست. ولو لم یکن الشرط علتن او جزء علتن، حتی اگر این شرط ما مثل تکان خوردن دست و پای گوسفند هیچ علیتی نداشته باشه، جزء علت هم حتی نباشه، بل ولو لم یکن هناک لزومون، هیچ لزومی هم نداشته باشه. آتدید همون مثالی هم که من گفتم که اگر حلاقی پرید شما بخور، شارع ممکنه اینو گفته باشه، چه اشکال داره؟ اگر شارع واقعا این حرفو گفته باشه که اگر فلان جای اتفاقی افتاد این ور درست میشه، ممکنه بگردیم توی بعضی از احکام شرعی هم همچین چیزهایی رو پیدا بکنیم که اگر یه بخشی یه اتفاقی افتاده است در یه بخش دیگه حکمی مترتب بشه، فکر کنیم مثالهایی پیدا میشه، یه محال یک ارتباطی بین دو چیز شارع برقرار کرده باشه. بل ولو لم یکن هناک لزوم، هیچ لزوم و ارتباطی بین اینها میتونه نباشه. ولذا لو قال شخص مثلا ان مجیء زید متوقف صدفتا علی مجیء امر، اگر یه نفر گفتش که اتفاقا صدفتا، یعنی اتفاقا به صورت اتفاقی هر بار که مثلا این استاد میان یه شخص دیگه هم وارد مدرسه میشه، دقت کردید؟ هر بار که مثلا استاد فلانی وارد مدرسه شده، از همون دقیقه هم فرض کنید که همسایه هم از خونش اومده بیرون، ماشینش رو از پارکینگ برده بیرون، هیچ ربطی هست بین آمدن استاد و اینکه من همسایه ماشینش رو بیاره بیرون؟ نه. ولی گوینده بین اینها خواسته ارتباطی برقرار کنه، استفدنا المفهوم، ما میتونیم یه مفهومی رو به دست بیاریم به قطع نظر ان وجود لزوم علی انحصاری، نه هیچ لزومی بین آمدن این استاد و همسایه نیست، علیت هم نیست، انحصار هم نیست. اما گوینده وقتی بین این دوتا ربطی ایجاد میکنه، معلوم میشه در نظرش یه ترتبی وجود داره. اگر در نظر شارع همچین ترتبی وجود داره، دیگه ما حالا چرا سختگیری بکنیم؟ شارع خواسته بگه در صورتی شما بخورید که مثلا دقت کنید، به ما گفتن اگر که با چاقوی فلزی شما گوسفند رو سر بریدید حلال است، درست؟ خب چه تأثیری داره چاقوی فلزی اگه مثلا با استیل ببریم؟ کلی بحث‌های فقهی بوده که آیا با استیل که مقداری کربن قاطی داره جایز هست یا جایز نیست، چون شارع گفته باید با حدید باشد، درست؟ با شیشه، با مثلا چاقوی تیزه یا همین چیزای چه هستش، نه جایز اومده سرامیکی، با این سرامیکی ها درسته گوسفند سر بردن یا نه، کلی بحث میشه. طبیعتاً چون شعر گفته با حدید، حتما یه چیزی در نظرش بوده و الهیش ربطی بین حدید و حلال شدن گوسفند هست یا نه ما نمیفهمیم، ولی همین که او توقف و ترتبی ایجاد کرده، این برای ما کافیه که مفهومی بگیریم. برای میفرمان که فلو کانت شرطیت و مثلا موضوعتا لما ذکر، اگر جمله شرطیه رو مثلا گوینده وضع کرد و بیان کرد برای همین مثالی که ما ذکر کردیم که زید متوقف شده باشه بر آمدن ام، کف آزال کف استفادت المفهوم، ما کلن میتونیم کافی هستش که مفهوم ازش استفاده کنیم. ولا تتوقف دلالت و علی، توقفی ندارد دلالت کردن این بر آن، دلالت و ها پایش میخوره به جمله شرطیه، علیه پایش میخوره به مفهوم. این که جمله شرطیه بخواد دلالت بر مفهوم داشته باشه توقفی ندارد علی لزوم العلی الانحصاری، نه لازمه که اینجا لزومی باشد نه علیتی نه انحصاری. ای ان ذالک لیس هو طریق الوحید لاستفاده المفهوم، لازم نیست حتما اینطوری که شما گفتید علیت منحصره داشته باشد این قید برای این حکم، بل هناک طریق آخر و هو دلالت علی توقف ولو صفتا، زیر توقف خط بکشید. پس نظر مصنف این شد که آن چیزی که ما باید به دست بیاریم توقف داشتن و مرتبط بودن این حکم به این قید هست. خب اینو از کجا به دست میاریم؟ تو صفحه بعد توضیح میدن که از کلام عقلا ما اینو میفهمیم که یه عاقلی وقتی میاد میگه که این شرط، این حکم من در صورت این شرط رخ میدهد، ما این توقف ترتبی میفهمیم و این که کافیست برای استفاده مفهوم. هر عاقلی وقتی اومد حکمش رو مترتب کرد، مثلا میگه که به فرض اگر که چی؟ مثلا اگر که قابلمه بخار کرد، اگر سود زد، اگر چی؟ زیر گازو کم بکن. ممکنه اینجوری بگه مادر، درست؟ یا مثلا بگه که اگر که ساعت صدا زد، اگر ساعت زنگ زد زیر گازو کم بکن. واقعا بین زنگ زدن ساعت و این گاز و پخته شدن این ها بین هم علیتیه، نه ساعت یه چیز، گاز یه چیز دیگه، ولی مادر خواسته این اینا ربطی برقرار کنه، بگه اگر ساعت زنگ زد شما زیر گازو کم بکن. طبیعتا تا وقتی این کار انجام نداده من زیر گازو نباید کم بکنم. اینجا مفهوم به دست میاریم، بگیم شما خواستی من کم کردن گاز مترتب بشه و مشروع بشه بر این زنگ زدن ساعت. هر جا که این چنین حرفی رو یک عاقلی بیان میکنه ما مفهوم میگیریم، استفاده مفهوم داریم و میبینیم فراوانه در مسائل شرعی، خیلی زیاده توی قرآن. مثلا انواع و اقسام جملات شرطیه‌ای که داره، مثلا خدا میفرماد که فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، وقتی که ماه‌های حرام سپری شد با مشرکین جهاد کنید. معنی چیه؟ چرا شاعر گفته وقتی ماهای حرام سپری شد جهاد کنید؟ مفهومش این استش که وقتی ماهای حرام سپری نشده است در ماهای حرام جهاد نکنید. هر جمله شرطیه ظهورش در مفهوم هست. بنابراین بحث صفحه بعدمون هم همین رو خیلی راحت میتونیم بخونیم، از روش چیز جدیدی نداره. مهمترین و واضحترین بحث مفاهیم مفهوم جمله های شرطیه. زمان جمله شرطیه اصطلاحا توی علم اصول اینجوری میگن، میگن جمله شرطیه مفهوم دارد. ببینید این یک جمله اصولی هست، میگن جمله شرطیه مفهوم دارد. این جمله اصولی رو چگونه باید توضیح بدیم؟ میگیم مفهوم رو ما تعریفش رو توی اصول خوندیم دیگه، گفتیم الانتفاع عند الانتفاع، یعنی انتفاع طبیعی حکم عند انتفاع القید. جمله شرطی حکم و قید داره؟ بله. ما میبینیم که یه شرطی داره، یه اداتی داره، یه شرطی داره، یه جزایی داره. گوینده حکیم وقتی که میاد این جزای خودش رو مترتب بر این شرط میکنه، پس حتما یک چیزی در نظرش بوده که وقتی که اون شرط نیست، اون قیدش نیست، اون جزای هم رخ نده. صرف اینو بهش میگیم مفهوم داشتن. مفهوم داشتن در علم اصطلاح علم اصول. درسای بعدی اونم دوره همینجوره. مثلا میگیم جمله وصفیه مفهوم دارد یا ندارد، جمله عددیه مفهوم دارد یا ندارد، استثناء مفهوم دارد یا ندارد. منظور همینه، یعنی با نبود اون قیدش، با نبود اون شرطش، آیا جزای منتفی میشه یا نمیشه. در بحث جمله شرطیه میگیم بله میشه، از کجا میفهم میشه؟ ظهور همه عقلا همین رو میرسونه. هر عاقلی وقتی میگه اگر یه اتفاق افتاد این کار رو بکن، خب معناش اینه که اگر اتفاق نیفتاده این کار نکن. این میشه مفهومش در اصطلاح عقلا و علم اصول. همین اونجا بحث میکنیم و چرا جمله شرطیه هست، منتها بحثش میاد به آیه 90 که آیا میشه از مفهوم شرط استفاده کرد یا نه. توضیحات حاشیه‌ای داره که یک کمشو اینجا میخونیم، یک کمشو بعد. که چی؟ اون قرن عکیدی که اصطلاحی که مرحوم شهید صدر بیان کردن میرفت توی بحث وضع و دلالت کلمات آیا بر اساس اعتبار است یا تعهد است یا قرن عکید است، اون اصطلاح دیگه ای بود. ما به هر حال از هر جا باید از هر اصطلاحی به جای خودش استفاده کنیم. شما میتونید به جای اینا بگید چسبی بین حکم و قید وجود داره. کلمه چسب رو که به کار نمیبریم که اینجا. چسب اصطلاح معنای خودش. قرن عکید هم اصطلاح یه جای دیگه به کار بردن، اینجا که به کار نمیبریم. مفهوم و شک. فرما لا شک فی دلالت الجملت شرطیه علی ربط الجزاء بشک. شکی نیست که گویندهی که جمله شرطیه به کار میبره یه ربطی بین جزاء و شرط در نظر میگیره. ولیکن نهو وقع الخلافیه فی دال علی ربط المذکور. علما اختلاف نظر پیدا کردن که چه چیزی دلالت پیدا میکند در این ارتباط. المعروف ان ادات الشرط قد وضعت لافات ذاله. معروف میگن همین ادات شرط، اگر این اگره دقیقاً اون کلمه است که وضع شده برای ایجاد ارتباط بین این شرط و جزا. ما هر وقت اگر رو به کار بریم یا در زبان عربی اذا رو سایر ادات شرط رو به کار بریم، نشون دهنده اصلا که ربطی است بین این شرط و جزا. و ذهب المحقق الاصفهانی، مرحوم محمد حسین عربی اصفهانی که به هر حال به خاطر شغل پدرشون معروف به کمپانی شدن، خیلی عارف و شاعر و فیلسوف بزرگی هستند و در دیوان اشعارشون هم معروف به دیوان کمپانی، محقق اصولی و فیلسوف بزرگی بودن که قبر شریفشون هم در حرم از تعمیر هست. ایشون فرمودن که الی ان هیئت الجمله الحاصله من ترتیب الجزاء علی الشرط هی الداله علی ذلک. مرحوم اصفهانی فقط به همین نظر اینجا اشاره میشه، دیگه رد میشیم از این بعد. مرحوم اصفهانی فرمودن که این هیئت، این ادات اگر نیستش که به ما ربط بین جزاء و شرط میفهمونه، بلکه این هیئت و ساختار جمله شرطیه هستش که به ما میگه که این جزاء بر این شرط مترتب. این حالا مطلب خیلی بله، یعنی مگه اون کلمه نیست، ساختار این معنا رو میده. این باز نظر خاصی است که اینجا خیلی بهش کاری در لایه حال بس هرچی میخواد باشه، فعلا کاری نداریم، ذهنمون درگیر نکنیم. ان ربط المذکور لا یکفی وحده لاثبات المفهوم. این ارتباطی که بین شرط و جزا هست خود به خود نمیتواند مفهوم رو برای ما ثابت کند، مگر که چی رو بتونیم ثابت بکنیم؟ هم اون طبیعت حکم رو و هم این علت منحصر و توقف و ترتب رو، اینا رو باید ثابت بکنیم تا بتونیم بگیم که جمله شرطیه مفهوم دارد. ان ربط المذکور لا یکفی وحده لاثبات المفهوم و لا بد طبقا لما تقدم فی ضابط المفهوم، بلکه ناچار بر طبقا، یعنی بر طبقه در طبق لما تقدمه، همین بحثی که خوندیم فی ضابطه المفهوم یعنی صفحه گذشته، همین رو خوندیم دیگه، گفتیم ضابطه مفهوم داشتن در علم اصول چیه؟ اینه که هم طبیعت حکم منتفی باشه و هم یه ربطی خاص بین شرط و جزا باشه. من اثبات امرین، دو تا چیز باید ثابت بکنیم. ان المعلق علی الشرط، آن چیزی که از جزا متعلق بر این شرط شده، هو طبیعی الحکم، زیر طبیعی خط بکشید، طبیعی حکم باید منحصر شده باشه دون شخصه. و رکن دوم اون ضابطه هم گفتیم باید شرط علت منحصره برای جزا باشه، که البته علت منحصره بودن رو مشهور گفتن. من رو مصنف ما رد کردم، گفتم من علت منحصره قبول ندارم، صرف ترتب کافیست. من تا میگن که در بحث جمله های شرطیه حتی کسی هم که علت منحصره رو قبول داشته باشه، اینجا هم میشه براش مطلب رو ثابت کرد و جا انداخت و به راحتی براش ثابت کرد که در جمله های شرطیه ما هم علت منحصره داریم، هم تعقب و ترتب داریم، هم انتفاع طبیعی داریم، و نتیجهش این که جمله شرطیه مفهوم دارد. خلاصه این صفحه این هستش که جمله شرطیه مفهوم دارد. اما به نسبت علل اول، از کجا میفهمیم که طبیعی حکم منتفی شده؟ فقط یتمسک به الاطلاق و قرینت الحکمه. بالاخره گوینده ای که مطلق گذاشته حرف خودش رو با استفاده از مقدمات حکمت، ما اینو میفهمیم که چی؟ فی مفاد هیئت الجزاء لاثبات ان المعلق هو طبیعی. وقتی که اومده طرف هیئت جزای خودش، جزا چیه؟ مثلا این که این گوسفند حلال است، مثلا این گاز را خاموش کن، مثلا این که نماز جمعه واجب است، مثلا این که زکات بده، بالاخره همه اینها انواع جزاها بودن دیگه. گوینده وقتی مطلق گذاشته این جزای خودش رو، مطلق بودن نشان دهنده همون طبیعی حکم هست. پس از همین مطلق بودنه نتیجه میگیریم همون طبیعی حکم رو. پس این شد رکن اولمون. اما به نسبت الاول، از کجا طبیعی حکم رو ما ثابت میکنیم؟ فقط یتمسک بالاطلاق و قرینت الحکمه فی مفاد هیئت الجزا. وقتی هیئت اون جزامون رو ببینید، به راحتی میشه فهمید که گوینده مطلق باشه، پس شامل همه موارد میتونه باشه، پس میشه همون طبیعی حکم. لاثبات ان المعلق هو طبیعی، اون چیزی معلق شده بر شرطمون که طبیعی و مطلق افراد جزا باشه. ففی جملت ازا جا زیدون فاکرم ها، وقتی زید اومد اکرامش کن، خب مادر یا پدر که ما این جمله رو گفته، اکرام رو آیا مقید کرده به اکرام خاصی؟ نه، مطلق گفته. وقتی مطلق میذاره وجوب اکرام رو، پس همه افراد وجوب اکرام رو شامل میشه، یعنی میشه همون طبیعی حکم. نسب تو به قرینت الحکمه ان مفاد اکرم، همون اکرمی که به ما گفتن اکرم زید رو، خب طبیعی الوجود به نحو وجوب به نحو نسبت الارسالیه و المعنى الحرفی. اگه یادتون باشه اطلاق در معانی حرفیه تونه کجا خوندیم؟ اطلاق در معانی حرفیه در صفحه عرض کنم چنده؟ آره الاطلاق، اصلا الاطلاق فی المعانی الحرفیه، الاطلاق فی المعانی الحرفیه یعنی همون معانی حرفی که بین عرض کنم که ارکان جمله مثل وجوب یک حکم بر مخاطب تعلق میگیره، یک نسبت حرفی بود. در جمله امریه هم، در فعل امر هم یک نسبت ارسالی وجود دارد. من طلب رو گفتن، یک نسبت ارسالی وجود داره که من میخوام او رو ارسال کنم و حلش بدم که این کار رو انجام بده، به صورت یک معنای حرفی که بین دو رکن جمله برقرار میشه. وقتی که این رو ما مطلق قرار میدیم و مقید به چیزیش نمی کنیم، همون بحث اطلاق فی المعانی الحرفیه اینجا میتونه پیاده بشه. میفهمان که ما با استفاده از مقدمات حکمت میفهمیم که این امرش رو و وجوبش رو مقید به حالت خاص و فرد خاصی نکرده. از الوجوب المعلق علی المجی، اون وجوب اکرامی که وجوب کنارش بنویسید، منظورش همون وجوب اکرامه، اون وجوب اکرامی که معلق بر آمدن زید شده، لم یؤخذ مقیدن به ملاک خاص، نگفتن نوع خاصی از اکرام، مطلق گذاشتن. وقتی مطلق گذاشتن، همون مطلق اکرام و طبیعی حکم ازش استفاده میشه. اما به نسبت الثانی، دومی رو چی؟ از کنم این که ما علیت و توقف و ترتب رو به دست بیاریم، از کجا به دست میاد؟ این رو انشاءالله وقتمون تمام هست جلسه آینده بخونیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.